آن و افتخار شیعیان بوده. همیشه این کتاب زیور اهالی عبادت و مجالس انس با حقیقت بوده و هست. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. رسیدیم به ساعت 20 و زمان پخش برنامه آغاز یک پایان رسیده. موضوع این برنامه بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان.
آغاز یک پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کام شما باشه. از اینکه لطف کردید و در این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم از حسن نظر و انتخاب شما. برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید، برنامه‌ای که هفته هاست که پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده و اگر ما رو دنبال کرده باشید، ما در این برنامه سعی میکنیم که با یک روی کرده کارشناسانه بپردازیم به یکی از موضوعات مهم عرصه سیاست بین الملل، یعنی افول قدرت ایالات متحده آمریکا. طبیعتاً مانند سایر موضوعاتی که در عرصه نظام بین الملل مورد بحث قرار میگیره، این موضوع میتونه ابعاد و سویه های گوناگونی داشته باشه، از ابعاد سیاسی گرفته تا نظامی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی، اجتماعی و سویه های مختلف. و ما در این برنامه با استفاده از ظرفیت کارشناسی اساتید دانشگاه و تحلیلگران مسائل بین المللی میپردازیم در هر جلسه به یکی از این ابعاد و سویه ها و میخوایم بحث بکنیم که افول قدرت ایالات متحده آمریکا چه تبعاتی میتونه برای نظام بین الملل داشته باشه و چه پیام هایی میتونه برای آینده این نظام داشته باشه. در این برنامه هم سعی میکنیم یکی از این سویه ها رو با شما مورد بحث قرار بدیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، اگر موافق باشید یکی از قسمت‌های دیگر برنامه آغاز یک پایان رو می‌خوایم استارت بزنیم. امروز به طور خاص می‌خوایم در مورد بعد اقتصادی افول قدرت آمریکا با شما صحبت بکنیم. وضعیت کنونی اقتصاد بین‌الملل رو تحلیل خواهیم کرد. اگر اخبار روزانه رو ملاحظه بفرمایید و دنبال بکنید، میدونید که اوضاع اقتصاد بین‌الملل در رقابت آمریکا و چین به عنوان دو رقیب اصلی اقتصادی امروز بسیار متحول و متلاطم هست. جنگ اقتصادی که بین آمریکا و چین شروع شده در عرصه‌های مختلف مالی و اقتصادی، خصوصا جنگ تعرفه‌ها، به حرارت قابل توجهی رسیده و مدام رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ پالس‌های تهدیدآمیز برای اقتصاد چین میفرسته و خودش رو کسی میدونه که قراره که اقتصاد چین رو زمین بزنه و در حقیقت اقتصاد آمریکا رو از وضعیت کنونی نجات بده. لذا موضوع بسیار مهمی میتونه باشه و سعی می‌کنیم در این جلسه در حد وقتی که داریم و بضاعتی که داریم در مورد صحبت بکنیم. باعث افتخار بنده است که امروز توفیق داشتیم در خدمت آقای دکتر ساسان شاه ویسی باشیم، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، که امیدوارم بتونیم در کنار ایشون بحث خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز داشته باشیم. آقای دکتر شاه ویسی سلام علیکم، از اینکه دعوت برنامه رو اجابت کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق باشی شما هم سلامی با شنوندگانمون داشته باشی.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور حضرت عالی، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم بحث خوبی رو بتونیم ارائه بکنیم.
حتما همینطور خواهد بود. خب اگر موافق باشید من طرح بحثی بکنم آقای دکتر، بعد بیشتر از شما بشنویم. همونطور که من گفتم در مقدمه برنامه، بحث افول قدرت آمریکا که موضوعی است که سالها و حتی یکی دو دهه هست که در ادبیات روابط بین الملل و اقتصاد بین الملل در مورد بررسی قرار میگیره توسط تحلیلگران خارجی، خود آمریکایی‌ها، میتونه سویه‌های مختلفی داشته باشه در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، حتی فرهنگی و تمدنی. اما طبیعتاً موضوع اقتصاد خیلی برای ما اهمیت داره در این جلسه و یکی از مهمترین ابعادی که صحبت میشه توسط تحلیلگران در مورد افول قدرت آمریکا بحث اقتصادی است. دیدگاه به این صورت هست که شاید دیگه نظام بین الملل از حالت تک قطبی آمریکا محور درآمده و وضعیت داره به گونه دیگری رقم میخوره و در این عرصه یکی از مهمترین رقبای آمریکا باشه و اصلا مهمترین رقیب آمریکا در زمان کنونی و خصوصا برای دهه های آینده، پیش بینی که مثلا تا سال 2050 میکنن، طبیعتا جمهوری خلق چینه، قدرتی که بسیار هراس‌انگیز برای آمریکایی ها داره، همچنان به قدرت خودش ادامه میده، به افزایش توان اقتصادی خودش ادامه میده و خصوصا با چراغ خاموش و بدون اینکه خیلی تلاطم ایجاد بکنه در عرصه سیاسی نظام بین الملل تبدیل شده به یک قدرت هراس‌انگیز برای آمریکایی ها. میخواستم به عنوان آغاز بحثمون اگر موافق باشید ابتدا یک تصویری برای ما ترسیم بکنید از وضعیت کنونی اقتصاد بین الملل که تو این عرصه الان وضعیت کنشگری به چه ترتیبه. اگر بخوایم یک قطبیتی رو، پولاریتی رو ترسیم بکنیم، این به چه صورت خواهد بود؟ مثلا آیا تک قطبی است، دو قطبی است، چند قطبی است؟ آیا اصلا قطبیت معنا پیدا میکنه در عرصه اقتصاد بین الملل کنونی؟ تا بعدن بر اساس این تصویری که شما برای ما ترسیم میکنید از وضعیت موجود، بعدن در ادامه برنامه بپردازیم به اینکه این رقابت دو قدرت مهم اقتصاد جهانی یعنی آمریکا و چین داره به چه سمت و سوی میره.
به نظرم میرسه مشخصا ما بایستی که در وهله اول به نظام فکری نظام بین الملل در حوزه اقتصاد بپردازیم. خواسته یا ناخواسته، درست یا غلط، تفکر لیبرال و رویکرد کاپیتالیستی امروز تونسته تفوق خودش رو بر تمام دوره‌های حکمرانی سیاسی اقتصادی در سطح جهان پهن بکنه. صرف نظر از اینکه دغدغه ها و دیدگاه هایی هم مطرح میشه، حالا یا دین باور هستش یا مبتنی بر اقتضائات قومی و جغرافیایی سعی کرده به مخاصمه با این تفکر جهان روا بپردازه، اما مهمترین منظر این هستش که در حال حاضر مکتب فکری ناظر یا حاضر بر روابط اقتصاد بین الملل چیرگی تفکر لیبرالی رو معرفی میکنه. از این منظر مادر این تفکر یا خواستگاه این تفکر که تونسته در طی حدوداً 200 سال گذشته ظرفیت‌هایی رو با این مکتب و با این زمینه فکری در بستر روابط جهانی برقرار بکنه ایالات متحده آمریکاست، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه اقتصادی و از همه مهمتر در حوزه علم و فناوری تونسته با استفاده از این رویکرد فکری ظرفیت‌ها و همبستگی‌هایی رو برای خودش به وجود بیاره. البته فراموش هم نکنیم این ضریب همبستگی شاید در یک دوره‌های چالش برانگیزی مثل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اصراراً جهان رو تبدیل کرد به یک رویکردهایی که شاید بر اساس تقسیم موازنه، شاید بر اساس رویکردهای جدید از همگرایی نظام بین الملل، یک چیرگی رو خواسته یا ناخواسته برای کشور ایالات متحده آمریکا به ارمغان آورد، کشوری که دورترین زمینه مرزی و جغرافیایی رو با هسته اصلی و دال جنگ جهانی اول و دوم داشت، اما در این حال با استفاده از مبانی فکری خودش، ظرفیت‌های سرزمینی و قابلیت‌ها و استعداد انسانی که به عنوان سرمایه‌داران آمریکایی مشهور هستند و نظام بانکی اون، تونست این فرصت رو به وجود بیاره که در بعد از جنگ اول و جنگ دوم دست و پای خودش رو وارد اقتصادهای فعال شاید دهه قبل از 50 میلادی بکنه. خب اتفاقی هم در بعد از جنگ جهانی دوم افتاد. ایالات متحده آمریکا سعی کرد در وهله اول به عنوان یک داور منصف و بعد از اون به عنوان یک رقیب فعال بیرحم وارد نظم بین المللی بشه و قابلیت‌ها و استعداد خودش رو برای خروج انسداد یافته جامعه جهانی از بعد از خسارت‌های جنگ جهانی دوم با دیدگاه‌های مختلف، با نهادسازی‌های مختلف، با قابلیت بخشن به نهادهای ملی خودش در عرصه بین الملل، یک فرصت سازی جدید رو به وجود بیاره و چه بسا چیزی که امروز ما نگاه میکنیم به اون دیگه این تعبیر به یک وابستگی نمیشد، بلکه اقتصادها رو در اختیار گرفت، بلکه یک جریان فکری متضاد رقیب رو هم فرضیه سازی کرد و در پشت پرده آهنین یک دشمن تراشی یا یک هراس افکنی رو در نظم جهان روای پس از جنگ جهانی دوم به وجود آورد و با این منطق تا 1991 فروپاشی اتحاد شوراها رو ما شاهد هستیم، تونست با منطق هراس انگیز نظام سوسیالیستی که به راحتی میتونه استعداد انسانی، سرمایه ها، رفاه و آرامش و نهایتاً آسایش جهانی رو دچار خدشه بکنه، تونست یک بستر مناسبی رو برای به نظر من حداقل تغذیه رویکردهای سیاسی خودش بر نظم جهانی رو حاکم بکنه. این فرصت فرصت بزرگی بود برای اینکه امریکا بتونه اندازه خودش رو در بازارهای جهانی، در بسترسازی‌های سرمایه‌گذاری‌ها، از همه مهمتر بسترسازی برای پول جهان روای خودش دلار رو که یکی از مهمترین مفاصل و ظرفیت‌هایی هستش که اقتصاد بین‌الملل رو همامیخته می‌کنه با قابلیت‌های اقتصاد ایالات متحده آمریکا و یک فرصت بزرگی رو در دفع تهدیدات اقتصادی و یک ظرفیت اثرگذار رو به عنوان نقطه قوت در قابلیتمند کردن بازارهای جهانی در بازار آمریکایی رو به وجود آورد. البته چه بسا از 1968-1970 همین قابلیت که شاید پاشنه آشیل اقتصاد جهان روای ایالات متحده آمریکا رو تعریف کرده به عنوان دلار، دچار چالش‌هایی از درون شد. قابلیت‌های دلار، مهندسی و معماری نظم بین‌الملل در پذیرش دلار و جایگاه اون، تهدیدی که اقتصادها و قابلیت‌های اقتصادی از محل استفاده از دلار به عنوان یک پول جهان روای برخوردار می شدن، مخاصمه‌ای که در وهله اول شریک راهبردی ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و بعد از اون فرانسه و بعد کشورهای کوچک اروپایی با اون به مخاصمه برداختن و نهایتاً خروج دلار به عنوان پیمان برتون وولز و ورود دلار به عنوان دلار پترودلاری، این قابلیت رو به وجود آورد که از این به بعد از 1975 به بعد ما بایستی که اقتصاد امریکا رو یک اقتصاد شرطی بدونیم. اگر قرار شد یکی از قدرت‌ها یا نوپدیدهای اقتصادی که در طی 25 ساله پس از جنگ جهانی دوم فرصت پیدا کردند، ظرفیت‌های خودشون رو به کارگیری کردند، ظرفیت‌های سرزمینی رو به اشتراک گذاشتن، منظورم دال اروپا هستش، و یک کارکرد جدید رو از اقتصاد بین‌الملل به وجود آوردن، شرکای بزرگتری رو تونستن در اختیار بگیرن، ما شاهد یک روند از دست رفتگی رو در اقتصاد ایالات متحده آمریکا مشاهده میکنیم. این قبل از این هستش که ما بخوایم اسم بحران انرژی در 1973 رو بیاریم. این قبل از این هستش که ما بخوایم بحران‌های تئوری‌های تورم رو در اروپا و آمریکا در دهه 80 بیاریم و در آمریکای لاتین. این قبل از اون هستش که ما بگیم شرکای بزرگی که آمریکا در اختیار گرفته بود مثل ژاپن در آسیای جنوب شرق و در محدوده اروپا در 1990 تا 1993 که یکی بعد از دیگری یک دگرگونی‌هایی رو در بافت آسیا و اروپا ما مشاهده بکنیم که تأثیر بسیار بزرگی در تغییرات معماری اثربخش و دریافت کننده ایالات متحده آمریکا در سطح اقتصاد جهان داشت، یکی بعد از دیگری ما تغییراتی رو در پهنه مهندسی اقتصاد آمریکا مشاهده کردیم که حالا اگر فرصت باشه من در بخش بعدی بهش خواهم پرداخت که این تغییراتی که در نظام سلسله مراتبی سطح جهان ما مشاهده می‌کنیم چه تأثیری رو در وابستگی اقتصادهای فعال به ایالات متحده و چه اثری رو به عنوان نقطه ضعف و نهایتاً تهدیدات در بافتار اقتصاد ایالات متحده به وجود آورد و نهایتاً دچار از دست رفتگی تا به امروز شده.
خیلی عالی، بحث بسیار جالبی بود و یه بستر مناسبی رو پهن کردی برای اینکه من بتونم سوالات دیگر رو مطرح بکنم. خب تو این زمینه الان بر اساس نکاتی که فرمودید سوالات زیادی تو ذهن من شکل گرفته، مثلا در مورد همین جایگاه پول جهان روا یا دلار که فرمودید، یا خدمت رو عرض کنم این تغییری که در نظام سلسله مراتبی ایجاد میشه. حالا اگر از همین نکته دوم بخوام شروع بکنم، که خودتونم فرمودید که نیاز به توضیح بیشتری داره، در این نظام سلسله مراتبی که شکل گرفته به نظرتون از چه زمانی چین تونست خودشو معرفی کنه؟ چون ببینید اروپا، حالا شما ذکر کردید، با اینکه تبدیل شد به یک قدرت اقتصادی، بازار مشترک اروپا رو مشاهده بودیم، در عرصه‌های حتی تراز تجاری آمریکا رو تونست دچار تلاطم بکنه و در حوزه‌های از آمریکا پیشی بگیره و تا حدودی هم آمریکا رو نگران کرد، ولی این نگرانی هیچ وقت برای آمریکا خیلی جدی نبود نسبت به اروپا و بعد این نتوانست تبدیل به یک، به قول انگلیسی‌ها، پولیتیکال ماسل بشه، بازوی سیاسی بشه در مقابل آمریکا. همواره اون جایگاه فروتر اروپا رو نسبت به آمریکا مشاهده هستیم، اما چین خیلی متفاوت شد جریانش و امروز بسیار بسیار دچار وحشت کرده آمریکایی‌ها رو. ریشه ظهور چین در این سلسله مراتب قدرت و نحوه ظهور چین در این سلسله مراتب قدرت اقتصادی که متفاوت کرد چین رو به یک تنه با مثلا کل اروپای واحد، این رو چگونه میبینید؟
ببینید، من تعبیرم این هستش که همون رقابتی که اروپای پس از جنگ با ایالات متحده امریکا به عنوان یک همکار فعال به وجود آورد، همون رقابت رو به عنوان یک دشمن فعال و پیچیدگی به عنوان یک دشمن رو ما مشاهده میکنیم. شاید از 1946 تا تقریبا 1981 که انقلاب فرهنگی چین اثرگذاری خودش رو در بستر جامعه چینی و کمون ها مشاهده میکنیم به وجود آورد، برجستگی اقتصادی خاصی رو ما مشاهده نمیکنیم، الا اینکه یک نظام اشتراکی که سعی میکرد حد اقل ها رو برای حد اکثر ها برقرار بکنه و اون نظام اشتراکی تونسته بود با تشکیلات سازی، با قابلیت هایی که به تشکیلات حزب میبخشه، بتونه این ظرفیت رو مدیریت بکنه. اما یک تحول بزرگی رو ما مبتنی بر همون انقلاب فرهنگی تقریبا از 1976 پس از مرگ ماو، یواش یواش و اطرافیانی که گروه هفت نفره رو تشکیل میدادن، یکی بعد از دیگری یا اعدام شدن یا فوت کردن یا دستگیر شدن یا مورد سوال قرار گرفتن، که چیزی که به عنوان امانت انقلاب دست شما بوده، خروجی مؤثری رو برای مردم به وجود نیاورده. رفتاری که دنگ شیاوپینگ به عنوان رهبر جدید چین سعی کرد به وجود بیاره، تعبیر من این هستش که یک نظام لیبرالی دولتی رو برقرار کرد. نظام لیبرالی در نوع خودش دولتی نیست، اتفاقا پویایی خودش رو از جنس رفتار انسانی و اومانیستی اقتضا میکنه. این که شما بخواید به اون یک دامنه حکمرانی دولتی، اونم به شدت دولتی رو برقرار بکنید، این که برید به طرف این که ما بایستی که بهترین های جهان رو شناسایی بکنیم، در اختیار بگیریم، اما مبتنی بر رویکرد و حکمرانی که از داخل ساختار و سیستم تعریف میکنیم. به عبارتی تعبیر من این هستش که چین تونست مسلط بشه به نظام سلسله مراتبی و یک فاصله بین اتفاقات در سیاست داخلی و استفاده از فرصتها در سیاست خارجی رو به وجود بیاره. ما فراموش نکردیم اجلاسیه ها یا نشست های محرمانه ای که هنری کیسینجر با چون لای برقرار کرد، از گذشته ای که شاید خیلی ها فکر میکردن این نشست ها صرفا یک رویکرد امنیتی میخواد داشته باشه، اتفاقاتی که در همسایگی چین در کشورهای مختلف مثل کره، چه کره شمالی و جنوبی، چه در حوزه ویتنام داره به وجود میاد، چه اتفاقاتی که در دریای چین جنوبی داره اتفاق میفته، این مذاکرات یک مذاکرات امنیتیه. امروز بعد از 50 سال که اون اسناد رو مورد ارزیابی قرار میدیم، اتفاقا کیسینجر ضمن این که متوجه شد چالش هایی برای پول جهان روای دلار داره به وجود میاد، مترصد ایجاد یک بازارسازی جدید شد. صرف نظر از این که یک اصطلاحی هست میگن دموکراسی اولین قربانی رو از خودش میگیره و دموکراسی ها هستن که قربانی دموکراسی بزرگ میشن، تعبیر من این هستش که نظام لیبرالی ایالات متحده امریکا که مروجین استراتژیست اون مثل هنری کیسینجرها که سعی می‌کردن ضمن این که این نظام و هژمون رو قابلیت بدن، بهبود ببخشن، ظرفیت سازی بکنن، اتفاقا رفتن از رقیب دشمن یارگیری کردن. ضمن این که این تعامل یک تعامل امنیتی بود، اما از همه مهمتر این بودش که شریک پس از جنگ که بپذیریم کشورهای حوزه اتحادیه اروپا، البته اون موقع اتحادیه هنوز شکل نگرفته بود، یکی بعد از دیگری از صف استفاده از پول جهان روا و قابلیت مند کننده اقتصاد امریکایی داشتن خارج می شدن. مهمترینشون انگلستان بود به خاطر تورم مزمنی که در اون سال پدیدار شد. از 1968 تا 1971 در منطقه اروپای مرکزی، اروپای شمالی، یک تورم مزمن به خاطر برگشت سیاست‌های پس از جنگ به وجود اومد، سندیکاهای کارگری سهم‌خواهی‌های جدیدی می‌کردن و بعد از انگلستان شما می‌بینید فرانسه اومدن. نهایتاً ژنرال دوگل گفتش که اگر اون منطق برتون ووز رو ما پذیرفته باشیم که تا به امروز اون منطق هنوز برای ما جا نیافتاده، اشکال نداره، ما دلارها رو به شما پس میدیم و شما طلاهای ما رو به ما برگردونید. شاید در یک مواجهه‌ای که قریب به 1,000 میلیارد دلار پول اسکناس تهیه شده بود، در مقابل شاید کمتر از 10 میلیارد دلار طلا رو میتونستن برگردونن. و اتفاقا در پایان اون منازعه حتی اکثر طلایی که بازگشت داده شد اون هم به انگلیسی ها بود، قریب به 1 میلیارد دلار بودش و برای باقی هم اومدن یک حساب‌های پسنداز رو درست کردن و نهایتا و تا به امروز هم حتی در مواجهه با اون دلارها طلایی داده نشد و 3 سال مذاکره و گفتگو بود و هیچ خروجی نداشت. یک پس بستر سازی شد برای یک بازار جدید که یک کنش فعال بازارساز رو برای پول دلار و ملاحظات اینچنینی به وجود بیاره و اون هم مذاکرات 3 ساله بودش که کیسینجر با چینی‌ها انجام میداد. در این حال یک مذاکره هم با دامنه سبد اوپک به وجود اومد. اینکه زکی یمانی وزیر نفت قدیمه که شاید حدود 40 سال وزیر نفت عربستان بود، در همون سالها با کیسینجر یک نشست محرمانه رو برگزار کردن و نهایتاً عربستان پذیرفت که یک سبد اوپک اگر داره تعریف میشه، یک کشش پذیری برای بازار انرژی داره تعریف میشه، یک تحریک پذیری برای قیمت نفت داره تعریف میشه، این در داخل دامنه استفاده از یک پولی به عنوان دلار باشه. پترو دلار و بازارساز دلار که چینی ها بودن به نظر من یک بستری رو به وجود آورد و یک روند جدیدی رو در دامنه سیاست داخلی با استفاده از سیاست خارجی رو ما از چینی ها مشاهده میکنیم. تعبیر من این هستش، چینی ها سعی کردن مصادره مطلوب کنن، ضمن اینکه نظام سوسیالیستی رو حفظ کردن، اما از قابلیت های ژئوپلیتیکی ژئواکونومیکی ایالات متحده امریکا در مناطق مختلف سعی کردن حداکثر بهره برداری رو بکنن. اول با صادرات نیروی ارزان بود، بعدن اون نیروی ارزان تبدیل شد به یک انتقال دهنده پول برای سرمایه گذاری مجدد، اون نیروی ارزان بعدن تبدیل شد به یک نیروی مهارت آموز آموزش دیده‌ای که در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه فناوری یک بستر مناسبی رو برای توسعه یافتگی در دوره میشه گفتش که برنامه ریزی 10 ساله دوم بعد از دنگ شیاپینگ ما مشاهده میکنیم که همون نیروی انسانی اومد جایگزین شد، یک 10 میلیون نفری که هدایت شده به کشورهای غربگرا سفر کردن، مقیم شدن، آموختن و بعد این آموختگی رو تبدیل به یک مهارت کردن، اون رو تبدیل به یک فرصت سرمایه ساز کردن و وارد اقتصاد چین شدن. و در دهه دوم پس از انقلاب ما این ظرفیت رو مشاهده می‌کنیم که ساختار داخلی چین تبدیل به یک ساختار لیبرالی اما مبتنی بر قابلیت‌های کارکرد دولت مدار شد. یعنی اگر بانک‌های چینی در یک دوره تقریباً 30 ساله از 1985-86 تا 2016 در یک دوره 30 ساله رفتن ظرفیت سازی های نظام بانکداری بین المللی رو آموختن، اومدن اون رو در قالب نهادهای جدیدی تأسیس کردن، هم پیوندی رو بین بانک های اروپایی آمریکایی و بانک های چینی به وجود آوردن و از این مسیر یک توسعه یافتگی اول مبتنی بر وابستگی، بعد مبتنی بر مشارکت و بعد تبدیل کردنش اون رو به یک رقابت پذیری. این سلسله مراتبی که در پلکان یا نردبان نظام کاپیتالیستی یا رویکردهای لیبرالی ما مشاهده می‌کنیم به نظر میرسه شاید برای امریکای پس از فروپاشی اتحاد شوراها یک رویکرد نئولیبرالیستی رو برای خودش مبتنی بر ساخت و بافت نظام لیبرالی امریکایی تعریف کرده بود. تعبیر من این هستش که این پیشبینی رو نمی‌کرد، نه فقط در چین، نه در هند، نه در منطقه اروپا، حتی در منطقه آمریکای لاتین شما مشاهده میکنید رویکردهای نئولیبرالی ضرورتاً یک دهکده جهانی رو تعریف کرد که یک ناظم داره به عنوان ایالات متحده آمریکا و همه میتونن در کنار ایالات متحده آمریکا این ظرفیت جدید رو در بستر همون تفکر لیبرالی به وجود بیارن. یکیش هم میتونه چین باشه که به نظر من فرصت‌های درون سرزمینی چین به مدد اون اومد، بازارسازی‌های جدید، شرکای جدیدی که از منطقه آسیا گرفت و نهایتاً رویکرد مسالمت جویانه‌ای که در طی 2 دهه گذشته این فرصت رو در اختیار چینی‌ها قرار داد که بانکداران آمریکایی بهترین مقصد خودشون رو کشور چین و ظرفیت‌های اقتصاد زرد تعبیر بکنن.
سپاس فراوان، بحث بسیار جالبی مطرح شد. اگر موافق باشید فاصله بگیریم از اتاق فرمان میریم و برمیگردیم، ادامه صحبتمون با دکتر شاه فیصی عزیز پی خواهیم گرفت. شنوندگان عزیز، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. از اینکه همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان میشنوید بسیار سپاسگزارم. بحثمون رو داریم ادامه میدیم با آقای دکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصاد بین الملل، در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا خصوصا در رقابت با کشور چین. آقای دکتر شاه ویسی، به نکته جالبی اشاره کردید، برای خود من خیلی جالب بود، در مورد تحول ساختار، یعنی در حقیقت مرام اقتصادی چین، یعنی در عین حفظ اون حداقل پوسته سوسیالیستی ولی داره یک رویکردای لیبرالی هم نشون میده. اتفاق جالبی افتاده آقای دکتر در عرصه بین‌المللی. چینی که همچنان داره توسط حزب کمونیست اداره میشه، الان یکی از شاید بیشترین بهره برندگان از شرایط اقتصاد بازار آزاده و دقیقاً خودش رو مطابق کرده با اقتصاد کاپیتالیستی و اقتصاد بازار آزاد و بسیار داره بهره میبره از مزایایی که جهانی شدن لیبرالیسم در اختیارش قرار داده، ولی از اون طرف آمریکایی که سردمدار لیبرالیسم بوده و خودش تأسیس کننده رژیم‌های اقتصاد بین‌الملل بوده، خصوصا از 1945 به بعد، رژیم برتون ووز، رژیم گات، صندوق بین‌المللی پول، موارد مختلف، امروز خودش تبدیل شده در خصوصا در دوران آقای ترامپ به یکی از بزرگترین مخالفین جهانی شدن و داره جنگ‌های تعرفه‌ای آغاز می‌کنه، داره دوباره مرزکشی می‌کنه برای اینکه بتونه به این طریق مقابله بکنه با ضرباتی که اقتصاد چین داره بهش میزنه و حمایت بکنه از اقتصاد ملی خودش، چیزی که کاملا برخلاف مرام‌های لیبرالیستیه. این لذا به ما نشون میده که شاید ما هیچ مرام خالصی در عرصه اقتصادی نداشته باشیم و همه اقتصادها الان میکست هستن، ولی این جابجایی تمایلات اقتصادی بین دو کشوری که سردمدار دو نظام معارض هستن، یعنی چین شاید بزرگترین سردمدار سوسیالیسم و آمریکا بزرگترین سردمدار لیبرالیسم، این رو چگونه تحلیل میکنید؟
من اتفاقا در ادامه فرمایش شما اشاره میکنم به سفری که همین آقای هنری کیسینجر در اجلاس 16 جی 20 در شانگهای داشت. اونجا مطرح میکنه که من بیش از 10 ساعت پرواز داشتم که بیام اینجا و در این نشست در 20 دقیقه این جمله رو بگم. ما در کشوری امروز هستیم، چین، که یک نظام سوسیالیستی رو اداره میکنه اما نگهبان مرزهای لیبرالیسم در سطح جهان. اتفاقا جلسه بودش که آقای ترامپ تازه سر کار اومده بود و حاضر نشده بود به چین بره، چون بر اساس شعارهایی که داده بود میخواست جلوی چین در بیاد و قرار بودش که چین رو دوچار از دست رفتگی و شکست بکنه و حاضر نشد خودش در اون اجلاس حاضر شد. اما کیسینجر اومد گفت من در کشوری هستم که اتفاقا امروز حافظ مرزهای اقتصاد لیبرالیست. خب این کارکردی هستش که اقتصاد چینی تونسته به وجود بیاره و چه بسا با همین ظرفیت. در جایی که شما نگاه میکنید وقتی بانک آسیایی رو برای محدود کردن قابلیت‌های دلار در سطح آسیا و بعد در سطح جهان تعریف میکنه، دو تا از شرکای راهبردی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و استرالیا، عضو اون بانک میشن و این شاید یکی از کمرشکن‌ترین دیدگاه‌هایی بودش که در اقتصاد بین‌الملل و امنیت اقتصاد بین‌الملل جهان باهاش مواجه شد. اینکه دو تا از شرکای اصلی ایالات متحده آمریکا در هم در سطح امنیت جهان، هم در سطح منظومه نظم جهانی، مثلا دو تا از کشورهای اصلی پنج چشم، شما نگاه می‌کنید یهو میان یک طرفه بازار آمریکایی و بانک آمریکایی رو ول می‌کنن و ملحق میشن به بانک آسیایی. در این حال اینکه جریان بخشی به قابلیت‌های بریکس، ما همون جوری که داریم چین رو تعریف می‌کنیم که از نردبان جهانی سازی یکی بعد از دیگری پله‌های صعود رو پشت سر گذاشت و نرخ رشد اقتصادی خودش رو به عنوان مهمترین معیار توسعه یافتگی تونست یکی بعد از دیگری بهتر بکنه، دامنه بین جذب سرمایه رو انقدر شدت ببخشه که کشوری که در رتبه ششم هفتم جهان بود با حدود مثلا 2000 میلیارد دلار تولید اقتصادی، اون رو بیاد در سطح 14000 میلیارد دلار در بعد از حدوداً 2 دهه قابلیتمند بکنه. یعنی یکی از کشورهایی که تنها هم نبوده، یکی از کشورهایی که تونسته از مسیر توسعه یافتگی مبتنی بر تفکر لیبرال و جهانی سازی حداکثر بهره برداری رو بکنه، چینی ها هستن. آیا باقی کشورها هم میتونستن این کارو بکنن؟ خب ما نوپدید اقتصادی کم نداشتیم. ما در یک دوره نگاه میکنیم ایالات متحده آمریکا بیش از 51% از اقتصاد جهان رو در دهه 50 میلادی در اختیار داشته. در دهه، یعنی در هزاره سوم، در دهه اول هزاره سوم، این نرخ به کمتر از 20% کاهش پیدا میکنه. این 30% کجا رفته؟ ضمن اینکه اندازه اقتصاد جهان بیش از 4 برابر شده. این در بسیاری از قدرت‌های اقتصادی تقسیم شده که ما از اونها به عنوان نوپدیدهای اقتصادی یاد می‌کنیم. یعنی کشور چین ضمن اینکه اومد یک ادبیات جدید رو وارد نظام اقتصاد بین‌الملل کرد، فرصت سازی رو برای خودش و کشورش به وجود آورد، تونست تبدیل بشه به یک راهنما برای اقتصادهایی که ظرفیت دارن، قابلیت دارن، اما استعدادش رو نتونسته بودن در سطح ملی تعریف بکنن. یک استعداد از دست رفته مانند هند، اون هم یک کشور استعمار زده بود که بعد